شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 خوش آمدید. دو عصر وقت ایران به تاریخ پنج شنبه ششمین روز از شهریور ماه سال 1404، من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو با یک برنامه خبری تحلیلی. ابتدا بریده از آنچه در این برنامه خواهید شنید: سه کشور اروپایی عضو برجام احتمالاً روند مکانیزم ماشه رو علیه ایران کلید میزنن. آیا فرصت دیپلماسی به پایان رسیده؟ در این برنامه بیشتر به اون خواهیم پرداخت. اما امروز دلار دوباره اوج گرفت و فعال شدن مکانیزم احتمالی ماشه روی اون چه تأثیری داره؟ اما بالا رفتن دلار چه تأثیری برای جیب مردم خواهد داشت؟ و لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به مجلس رفت. در این برنامه به حق موتورسواری زنان میپردازیم، حقی که زنان از آن محرومند. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهرداد میردامادی. آقای میردامادی درود بر شما.
درود بر شما شنونده گرامی. خبرگزاری رویترز میگوید بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را در شورای امنیت آغاز می‌کنند. بر اساس این گزارش، سه کشور اروپایی که وزرایشان روز چهارشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده را از تصمیم خود مطلع کردند، اواخر روز پنجشنبه نامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهند کرد. دو دیپلمات اروپایی به رویترز گفتند امیدوارند که این اقدام تهران را وادار کند تا ظرف 30 روز تعهداتی در مورد برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد که آنها را متقاعد کند تا این اقدامات مشخص را به تعویق بیاندازند. فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند ظرف 30 روز تحریم‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران را بازگرداند. سه کشور اروپایی پیشنهاد کرده بودند در صورت بازگشت کامل بازرسان آژانس و شفافسازی درباره ذخایر اورانیوم، اجرای مکانیزم را تا 6 ماه به تعویق بیاندازند، اما تهران این پیشنهاد را نپذیرفت. حمله گسترده پهپادی و موشکی روسیه به پایتخت اوکراین در اوایل روز پنجشنبه جان دست کم 14 نفر را گرفت و 48 نفر را زخمی کرد. به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه 600 پهپاد و 30 موشک از انواع مختلف را در سراسر این کشور شلیک کرد که این حمله را به یکی از بزرگترین حملات هوایی جنگ روسیه و اوکراین تبدیل کرد. کمیسیون اروپا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله شبانه روسیه با پهپاد و موشک به پایتخت اوکراین به ساختمان هیئت اتحادیه اروپا در این شهر آسیب رسانده، اما به کارکنان این هیئت صدمه‌ای نرسیده است. در همین حال در جریان حمله شب گذشته روسیه به کیف، دفتر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آسیب دید. بر اثر این حمله پنجره‌های برخی از اتاق‌های دفتر شکسته است و برخی از تجهیزات آسیب دیدند. با این همه به کسی در جریان این حمله صدمه‌ای وارد نشد. فیلم دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که انفجارها در نزدیکی دفتر رادیو آزادی نتیجه اصابت مستقیم دو موشک بوده و ترکش‌ها به ساختمان‌های غیر نظامی در فاصله کمی از دفتر این رسانه برخورد کردند. استیو کاپوس، رئیس و مدیر اجرایی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت کسانی که درباره وقایع اوکراین شهادت می‌دهند هرگز نباید آسیب ببینند. وی با ابراز خوشنودی از اینکه به هیچ یک از کارکنان آسیبی نرسیده است تأکید کرد مطمئن باشید روزنامه نگاران این رسانه به کار حیاتی خود ادامه خواهند داد. آقای کاپوس همچنین با خانواده های کشته و زخمی شدگان در این حملات و امدادگران اوکراین ابراز همدردی کرده است. به گفته وزارت امور خارجه چین، رهبران خارجی از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از جمله رهبرانی هستند که در رژه نظامی گسترده در پکن شرکت خواهند کرد که نشان دهنده تسلیم رسمی ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم است. هنگ لی، دستیار وزیر امور خارجه، در یک کنفرانس خبری گفت که 26 رئیس دولت خارجی در این رژه حضور خواهند داشت.
سپاس از مرداد میردامادی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
به ساعت 14 گوش میکنید.
با نزدیک شدن به مهلت پایانی توافق هسته‌ای، سه کشور اروپایی آمادند مکانیسم ماشه رو علیه ایران فعال کنن، اقدامی که میتونه تمام تحریم‌های سازمان ملل رو برگردونه و راه هر گونه تبادل مالی و انرژی با همسایگان رو مسدود کنه. در حالی که واشنگتن و اروپا بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارن، تهران تهدید کرده در صورت بازگشت تحریم‌ها همکاری با آژانس رو متوقف و حتی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج خواهد شد. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مشت.
همه بر تعهد خود برای اطمینان از اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای تولید یا به آن دست پیدا نکند تاکید کردند. این جمله است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از تماس تلفنی با همتایان اروپاییش ژان نوئل بارو از فرانسه، یوهان باتفول از آلمان و دیوید لامی از بریتانیا مطرح کرد. این تماس نشان داد واشنگتن و ترویکای اروپایی در آستانه برداشتن گامی سرنوشت سازند، آغاز فعالسازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی. 4 دیپلمات غربی به رویترز گفتند که احتمالاً روند فعالسازی مکانیسم ماشه از پنجشنبه 6 شهریور آغاز می‌شود. با این اقدام تحریم‌های شورای امنیت که در سال 1394 تعلیق شده بود ظرف مدت 30 روز باز خواهد گشت. تحریم‌های بانکی و مالی، محدودیت‌های فروش انرژی، تحریم تسلیحاتی و محدودیت‌های دفاعی. این 30 روز اما فرصتی برای ادامه مذاکره و یافتن توافقی تازه نیز خواهد بود. مکانیسم ماشه پس از مذاکرات بدون نتیجه ایران و کشورهای اروپایی در ژنو مطرح شد. اروپایی‌ها می‌خواستند پیش از پایان مهلت حقوقی برای بازگرداندن تحریم‌ها تعهداتی تازه از تهران بگیرند. اما منابع آگاه می‌گویند ایران حاضر به تضمین درباره سطح غنی‌سازی یا پذیرش کامل بازرسی‌های آژانس نشده است. یکی از نقاط کلیدی بازگشت محدود بازرسان آژانس پس از بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا و اسرائیل است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس تایید کرده بازرسان اجازه ورود یافتند، اما توافقی برای دسترسی کامل وجود ندارد. تهران در مقابل میگوید این اقدام صرفاً برای تأمین سوخت نیروگاه بوشهر بوده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز اذعان کرده که توافقی برای همکاری کامل با آژانس به دست نیامده است. با اینکه به نوشته رسانه‌ها در ایران نمایندگان مجلس پیش از ورود بازرسان به ایران از صدور مجوز این اقدام از سوی شورای امنیت ملی با خبر شده بودند، اما روز چهارشنبه مجلس ایران نیز به شدت به دولت مسعود پزشکیان تاخته و برخی نمایندگان حضور دوباره بازرسان را جاسوسی توصیف کردند. واکنش ایران به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه شدید و هشدار دهنده بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اینطور گفت:
البته اگر اروپایی‌ها بخوان یک اقدامی رو بر مبنای تمایلات سیاسی خودشون انجام بدن در حوزه اسنپ‌بک، همین گفتگوها هم که با آژانس ما داریم طبیعتاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و متوقف خواهد شد.
عباس عراقچی نیز در گفتگو با الشرق الاوسط تاکید کرد که تهران آماده مذاکرات منصفانه با آمریکاست، مشروط به تضمین واشنگتن درباره عدم حمله نظامی. بحران کنونی اما فقط دیپلماتیک نیست. حملات اسرائیل و آمریکا در تابستان به نطنز، فوردو و اصفهان خسارت‌های سنگینی زد. ترامپ این حملات را نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرده و خود را قهرمان جنگ نامیده است. اما آژانس انرژی هسته‌ای تایید کرده که بخشی از ذخایر اورانیوم ایران در مکان‌های ناشناس باقی مانده و قابل ردیابی نیست. اروپایی‌ها ضرب العجل 9 شهریور پایان ماه اوت را برای توضیح درباره نزدیک به 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و پذیرش بازرسی‌ها از سوی ایران تعیین کردند. در داخل ایران اما اختلاف‌ها بیش از همیشه آشکار شده است. برخی مسئولان بر ادامه غنی‌سازی پافشاری می‌کنند، اما حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه گفته آمریکا و اسرائیل تمام تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کردند و سطح غنی‌سازی اکنون صفر است. او تاکید کرده ایران باید راه مذاکره را باز نگه دارد تا بهانه‌ای برای حملات تازه وجود نداشته باشد. درهای مذاکره ایران اما نه تنها برای کشورهای اروپایی، بلکه برای روسیه و چین متحدان شرقی این کشور نیز باز است. روسیه اعلام کرده اگر ماشه فعال شود، قطعنامه‌ای برای تمدید مفاد برجام ارائه خواهد کرد. هرچند احتمالاً آمریکا و اروپا آن را وتو می‌کنند. چین نیز موضعی محتاطانه دارد، اما کارشناسان اقتصادی میگویند حتی با بازگشت تحریم ها احتمالاً به خرید نفت ایران ادامه خواهد داد. فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند ایران را به نقطه آغاز تحریم های شورای امنیت بازگرداند. در این شرایط تبادلات مالی، بانکی و انرژی حتی با همسایگان نیز تقریبا غیر ممکن خواهد شد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا فرصت های دیپلماتیک ایران برای همیشه از دست رفته است؟
رویا کریمی مجد به این پرداخت که احتمالاً از امروز پنجشنبه روند مکانیسم ماشه فعال خواهد شد و این سوال رو مطرح کرد که آیا در حقیقت فرصت دیپلماتیک از دست رفته. همین سوال رو در گفتگوی با بهروز بیات، کارشناس و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کردم.
نمیشه بگی به طور کامل. لحاظ وضعیت جمهوری اسلامی صحیح تر می بود که از این فرصت دیپلماتیک استفاده می کردن و گام های برمی داشتن در این سمت که حاضرن توافق بکنن. این کار رو نکردن و به اساسات منفی داره. منتها معنیش این نیست به کلی پایان دیپلماسی است. آنچنان که از قرار برمی آید اروپایی ها صحبت از این کردن روند فعال کردن مکانیسم ماشه رو آغاز خواهند کرد و این زمان گیره. منتها توی این مدت بیش از یک ماه هنوز فرصت باقی خواهد ماند که رژیم جمهوری اسلامی و غربی ها به یک توافقی دست بیابند. این مکانیسم ماشه اهرام بسیار توانمندی دست اروپایی ها و آسانی از دست نخواهند داد. طرف دیگه قضیه اینه که نمیخوان واقعا استفاده کنند، چون اگر استفاده بکنن وارد راهی میشن که براشون قابل پیش بینی نیست. از جمله مثلا اگر که مکانیسم ماشه رو فعال بکنن، یکی از پیامدهاش این خواهد بود دولت هایی مثل دولت نتانیاهو بلافاصله ازش استفاده بکنن. اگر مکانیسم ماشه به شورای امنیت بره و تعلیق قطعنامه ها برداشته شود، معنیش اینه که ایران میره زیر بند 7 منشور سازمان ملل، فصل 7 و بند 41. بند 41 معنیش این نیست جنگ صورت بگیرد، اما برای آنانی که منتظرند بهانه دستشون بیاد میگم که ایران رفته تحت فصل 7 و خب فرصتی برای جنگ خواهد بود. یعنی اروپایی ها از این موضوع نگرانند، بر این باورند که اروپایی ها به هیچ وجه علاقه ندارند در خاورمیانه یک آشوب جدید برپا شود.
آقای بیات، اشاره کردین که به هر حال این اهرام قوی هست در دست اروپایی ها و به باور شما اونها هم علاقه ای ندارن که اون رو فعال کنن. به هر حال در این مهلت 30 روزه ای که وجود داره، فکر میکنید کشورهای اروپایی چه انتظارات مشخصی از ایران دارن تا از فعال شدن مکانیزم ماشه جلوگیری کنند؟
یکی آغاز مذاکرات مستقیم با امریکا، یکی برداشتن محدودیت تا برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برای بازرسی ها در داخل ایران و از کجایی مواد هسته‌ای غنی شده تا 60% و کمتر به آژانس خبر بده. اینا درخواست های اولیه‌ای که کردن. به نظر من الان فرصت مناسبی می بود برای جمهوری اسلامی که با توجه به اینکه برنامه هسته‌ایش به طور واقعی مزمحل شد، یعنی که جای اصلیش که نطنز و فرد و اصفهان باشد بخشن منهدم، بخشی هم از کار افتاده، از این لحاظ از چیزی صرف نظر می کند که ندارد. فقط یه موضوع حیثیتیه برای رژیم. منتها علت این که رژیم اینطوری مانور اینور آنور می دهد به نظر من تونند اختلاف بینشونه از این که برن تو خط تصادم برخورد، خطر جنگ هم کم بها بدن و حاضر باشن ریسکش بپذیرن. به قول خودشون وسیله بازدارنده که فقط ایران رو از توسعه باز داشته، این وسیله بازدارنده که بمب اتمی باشه صرف نظر بکنن برای همیشه یا نه.
آقای بیات، به بازرسی های آژانس به عنوان یکی از خواستهای کشورهای اروپایی اشاره کردین و با تکیه بر صحبت های شما در مورد اختلاف های درون نظام، به هر حال برخی جریان ها در داخل ایران از مجلس گرفته تا گروه های تندرو برای بازرسی آژانس سنگ اندازی میکنن، همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، در حالی که آژانس تاکید کرده بدون بازرسی توافق ممکن نیست. ایران به هر حال عضو MPT، آیا میتونه تعیین کننده نحوه بازرسی باشه؟
با پاسخ بشه اندکی مشکله، اما میتونم بگم در این حد در NPT چیزی به اسم تعلیق وجود ندارد که یه طرف بیاد بگه ما همکاری هامون رو معلق میکنیم. قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو داریم NPT و از NPT منتج شده یک توافق پادمانی بین ایران و آژانس بین‌المللی و این وضعیتش روشن، نظارت های توش پیش‌بینی شده که باید صورت بگیرن. این که میگن ما تعلیق میکنیم اصلا معنی ندارد، یا باید ایران درخواست خروج از NPT بکنه، طبق NPT این حق رو داره، منتها خب اعلام جنگ در واقع. اینا از این حالا من اصطلاحی به کار می‌برم، از این کلکایی که تو جمهوری اسلامی وجود داره، در واقع اندکی سر خود شیر مالیدن است. میتوانند در لحظه کنونی حضور دارن در داخل کشور، میتونن از ورود بازرسان آژانس جلوگیری کنن، یا اینکه وقتی وارد شدن اجازه بازدید از محل‌های که مورد علاقه‌شون هست ندن. منتها اینو توجیه حقوقی از طریق NPT ندارد. اضافه میکنم مثل همه کارهای دیگه جمهوری اسلامی، این تصمیم‌نامه مجلس در مورد تعلیق همکاری با آژانس یه جایی هم داره که رژیم دستش رو باز گذاشته و آن این است که با تأیید یا تصویب شورای عالی امنیت ملی، یعنی اونجاست که امکان منو دولت جمهوری اسلامی یا هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی برای خود گذاشته. شاید یه نکته هم اینجا اضافه بکنم اهمیت داره به لحاظ خطر جنگ. الان دوباره تا وزیر خارجه اروپایی با وزیر خارجه امریکا بار دیگر تایید کردن اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا بکنه. توی یک همچین پیامی در نهایت جنگ خوابیده، هرچند که اون کسانی که اینو مطرح میکنن اجالتاً علاقه به جنگ نداشته باشن، ولی ما کسانی دیگه مثل نتانیاهو البته میتونه از همین طرزش هم استفاده بکنه برای آغاز جنگی دیگر.
بهروز بیات، کارشناس و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به اختلافات درون نظام اشاره کرد درباره مسئله هسته‌ای و حضور بازرسان در ایران. به هر حال مسئله هسته‌ای ایران یک بُعد سیاسی داره که در کشاکش قدرت‌های جهانی با یکدیگر از یک طرف است و با تهران از طرف دیگه، و این مسئله در جریان. اما بُعد فنی برنامه هسته‌ای ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط میشه که بدنه ناظر سازمان ملل. بازرسان آژانس پس از وقفه به دنبال جنگ 12 روزه حالا در ایران حضور دارن. حضور باید چگونه ارزیابی کرد و پیامدهای اون چی میتونه باشه؟ مهران مصوبی، کارشناس هسته‌ای مقیم فرانسه، در گفتگو با الهه روانشاد به این موضوع پرداخته.
از زمان جنگ 12 روزه رابطه ایران با آژانس خراب شده و ایران به طور رسمی آقای گروسی رو مسئول میدونه در آغاز شدن جنگ و حمله اسرائیل، و این هستش که روابط قطع شد و مجلس ایران قانون رو تصویب کرد که یک مقدار شرایط گذاشت برای که دوباره بشه با آژانس رابطه برقرار کنه. اما از سوی دیگه اگر ایران با آژانس رابطه‌ای نداشته باشد، مفهومش این است که ایران از NPT داره خارج میشه، برای که اصل اول NPT نظارت‌های آژانسه. نظارت‌های آژانس هم به مفهوم اصلا برجام نیست. خارج از برجام آژانس میتونه نظارت هایی داشته باشه و این نظارت ها رو آژانس نمیتونه ازش صرف نظر بکنه. پس جمهوری اسلامی یا باید با آژانس رابطه داشته باشه و بگذارد بازرسان آژانس به ایران وارد شوند، و یا اینکه رابطه کاملا با آژانس قطع بکنه و به دو فکتو از NPT خارج بشه.
آقای مصوبی، حالا ورود این بازرسان آیا میتونه از فعال شدن مکانیزم ماشه جلوگیری کنه یا اون رو به تعویق بیاندازه به هر صورتی؟
خدمتتون عرض کنم که افراد آژانس وارد ایران شدن، ولی کجا رفتن؟ رفتن در بوشه، یعنی محلی که فعالیت‌های نظامی در اونجا اصلا صورت نمیگیره، نظامی به قول کشورهای غربی و اسرائیل. بوشه یک راکتور برای تولید برق هست، اما چون سوخت این راکتور باید هر از چندی عوض بشه و آژانس نظارت باید داشته باشه برای تعویض گاز سوخت اونها رو بردن به بوشهر. اون چیزی که کشورهای اروپایی میخوان بازرسی آژانس از مراکزی است که سانتریفوژها وجود دارن، از مراکزی است که ذخایر اورانیوم غنی شده وجود دارن، نه از راکتور بوشهر. راکتور بوشهر اهمیت برای کشورهای غربی نداره از نظر بازرسی، برای اینکه در اونجا فعالیت خاصی صورت نمیگیره، خصوصا که روسا مستقیما حضور دارن در اونجا. خب حالا از طرف دیگه اصلا اون راکتور نمیتونه سوختش رو عوض کنه بدون اینکه افراد آژانس حضور داشته باشن و روسی هم فشار میاره سر این مطلب، برای که روس هستن که سوخت راکتور بوشهر رو تامین میکنن. حالا این از نظر روانی ممکنه تأثیر بذاره در افکار عمومی دنیا که جمهوری اسلامی رابطه‌اش رو با بازرسان آژانس برقرار کرده، اما اون چیزی نیستش که اروپایی‌ها بخواهند، حداقل مدعی هستن که می‌خواهند و نمیتونه تعیین کننده باشه در تصمیم اروپایی‌ها بر سر مکانیسم ماشه. اگر اروپایی‌ها مکانیسم ماشه رو بخوان به عمل در بیارن، مسلماً این مسئله جلوی آنها رو نخواهد گرفت. البته این به این مفهوم نیست که اروپایی‌ها حتماً این کار رو خواهند کرد.
آقای مصطفی، مقامات ایران از جمله روز چهارشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتند که شروط مجلس برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای رعایت شده. پرسش اینجاست که آژانس شروط ایران رو پذیرفته یا ایران اصولا از شروطش عدول کرده؟
ببینید اصلا این حرف میشه گفت مسخره است، برای اینکه آژانس که حمله نکرده به تأسیسات هسته ایران. آژانس نیستش که دانشمندان هسته ایران رو به قتل رسونده. آژانس نمیتواند بگوید که من از این به بعد دانشمندان ایران رو نمیکشم یا از این به بعد به ایران حمله نمیکنند. این شرایط رو باید کشورهای غربی و در صدر اونها آمریکا که به ایران حمله کرده، برای که اسرائیل که مسئله دیگه ایست، آمریکا به ایران بدهد. پس هیچ شرطی اصلا با آژانس مطرح نیست و نمیتواند مطرح باشه، چون نشه این اصلا معنی نداره.
خب آقای مصطفی، این حرفی که میزنن و میگن که شروط مصوب مجلس شورای اسلامی برای همکاری مجدد با آژانس رعایت شده است، اصلا به چه معناست؟ کدام شروط؟ پس
اون شروط این استش که به سایت های ایران دیگه حمله نشه، اون شروط این است که دانشمندان هسته ایران کشته نشن، و این حرف آقای قالیباف یک دروغ بزرگه، برای که اصلا آژانس نمیتونه وارد این گونه مسائل بشه و قول بده که در آینده چنین کارهایی صورت نخواهد گرفت. در توان آژانس نیست، در کار آژانس نیست. پس آقای قالیباف اومدن خودشون در مجلس یک چیزی رو امضا کردن و بعد حالا دارن میزنن زیرش، ولی آقای قالیباف برای که اونها رو راضی کنه به دروغ میگه که این شروط رعایت شده. شروط اصلا رعایت نشده و ممکنه همین فردا دوباره اسرائیل به ایران متاسفانه حمله بکنه و به جنایت‌های خودش ادامه بده.
مهران مصوی، کارشناس هسته‌ای مقام فرانسه، صحبت می‌کردم. ما با آغاز روند فعالسازی مکانیزم ماشه، بازار ارز ایران بار دیگه دستخوش التهاب شد و نرخ دلار با جهشی محسوس افزایش یافت، روندی که کارشناسان هشدار دادن در صورت تداوم میتونه فشار تازه‌ای بر معیشت خانواده‌ها وارد کنه. از روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی مقام فرانسه، پرسیدم نوسان بازار ارز در ایران حاصل چیه؟ فعال شدن مکانیزم ماشه یا سلسله‌ای از فاکتورهای اقتصادی؟
بازار ارز ایران مدت هاست که در تلاطم به سر میبره. حتی هفته های گذشته ما شاهد نوسانات و افزایش قیمت ارز البته با شیبی ملایم تر بودیم. آنچه که الان اتفاق افتاده، همه بخش های اقتصاد ایران به شدت متاثر هستند از اخبار سیاسی، به خاطر اینکه تحولات سیاسی به ویژه در حوزه سیاست خارجی اثر میذاره بر تجارت ایران، بر صادرات ایران. قطعاً افزایش سرعت قیمت ارز از روز گذشته برمیگرده به اخبار فعال شدن مکانیزم ماشه از توی سه کشور اروپایی عضو برجام.
اشاره کردید خانم آسرکی به اینکه همه بخش‌های اقتصادی ایران متاثر از اخبار هستند. با توجه به یک روند یک ماهه فعال شدن احتمالی مکانیزم ماشه، چه میزان نوسان ارزی یا تورمی برای ایران میشه پیش بینی کرد؟
برمیگرده به اینکه خود دولت بخواد که چه سیاستی رو اتخاذ بکنه. یعنی منظورم این هستش که تحت یک سناریوی مشخص قیمت ارز رو با افزایش روبرو نمیبینیم، بلکه سناریوهای متعددی وجود داره و البته در هر کدوم از اون سناریوها بدون شک ما با افزایش قیمت ارز روبرو خواهیم بود. منتها مثلا بعضی از مشکلاتی که اثرگذار بوده همواره بر افزایش قیمت ارز مثل سیاست‌های بانک مرکزی اگر تغییر بکنه میتونه سناریوهای خوشبینانه ای رو به وجود بیاره که افزایش قیمت ارز یک مقدار با سرعت کمتری اتفاق بیفته. ولی اگر که جمهوری اسلامی بخواد همچنان سیاست خارجیش رو بر مبنای تنش‌زایی و عدم مذاکره و در بنبست قرار دادن اقتصاد ایران پیش ببره و از سمت دیگه سیاست‌های داخلی مثل سیاست‌های بانک مرکزی، مثل قوانینی که همواره تجارت بخش خصوصی رو تحت شعاع قرار میداد و محدود میکرد، اینها بخواد به این شرایط ادامه پیدا کنه، قطعاً با افزایش خیلی پرسرعت‌تر قیمت ارز روبرو خواهیم بود. من اشاره بکنم که اتفاقاً اتاق بازرگانی ایران هم گزارشی رو داده، چندین سناریو رو بررسی کرده که حتی افزایش قیمت دلار رو تا 165 هزار تومان در سناریوی بدبینانه پیش بینی کرده. در نتیجه قطعاً افزایش قیمت ارز خواهیم داشت، منتها برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی بخواد چه سیاستی رو در حوزه سیاست‌های خارجیش و همینطور در حوزه اقتصاد پیش ببره.
اشاره کردیم به نقش دولت در حقیقت سیاست‌هایی که در پیش خواهد گرفت. فکر می‌کنید در حال حاضر با شرایطی که الان جمهوری اسلامی و ایران توش هستند چه ابزارهایی داره برای اینکه بتونه کنترل کنه بازار ارز رو یا تورم پیش رو رو؟
یکی از مهمترین کارهایی که به صورت اورژانسی دولت پزشکیان مجبور هست انجام بده و اگر انجام نده تبعات بسیار گسترده در حوزه اقتصاد رو شاهد خواهد بود و حتی میتونه موج گسترده از اعتراضات سراسری در پی داشته باشه، این هستش که به شدت باید هزینه‌هاش رو کنترل بکنه. یعنی باید یک بازنگری خیلی ویژه‌ای روی بحث بودجه 1404 داشته باشن، باید سعی بکنن هزینه‌های جاری رو به شدت کاهش بدن. علتش هم این هست که ما یک بخش هزینه داریم، یک بخش درآمد داریم. در حوزه درآمدی که با فعال شدن مکانیزم ماشیه قطعاً صادرات ایران با کاهش روبرو خواهد شد، دانش درآمدهای ارزی کاهش پیدا خواهد کرد، دانش بودجه منابع درآمدی و بودجه‌ای که در دست دولت هست محدودتر خواهد شد. دولت برای اینکه بتونه یک مقدار تعادل ایجاد کنه و شوک ها رو کاهش بده در حوزه اقتصاد ناچار هست هزینه‌هاش رو کاهش بده. این هزینه ها مهمترین بخشش هزینه نهادها و ارگان هایی هستن که هیچ اثری در پویایی اقتصاد ایران ندارن، مثل نهادهای ایدئولوژیک، مثل نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی، مثل حوزه های علمیه که بعد بودجه اینها رو قطع بکنه به صورت موقت دست کم تا بتونه یک بخشی از بار هزینه ای رو کاهش بده و یک تعادلی بین درآمد و هزینه هاش ایجاد بکنه. همینطور بعد از ارزپاشی هایی که به صورت مافیایی در ساختار اقتصادی ایران صورت میگیره جلوگیری بکنه، منابع محدود ارزی رو به شدت مدیریت بکنه که بتونه اونها رو طوری به کار ببنده هم که هم تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی در این شرایط ویژه به هم نخوره و همین که بتونه یک مقدار منابع ارزی در دست بانک مرکزی رو بالا نگه داره که بتونه تعادلی در بازار ارز ایجاد بکنه.
خب مثلا که فکر میکنید که فعال شدن مکانیزم ماشه مشخصا چه تحول و چه تأثیری بر سبد معیشت خانوارها خواهد گذاشت در کوتاه مدت؟
مکانیزم ماشه که فعال بشه، اتفاقی که خواهد افتاد این هست که به صورت دومینووار صادرات با بحران روبرو خواهد شد. با کاهش صادرات منابع ارزی میاد پایین، وقتی منابع ارزی بیاد پایین واردات کالا هم با اختلال روبرو میشه. به ویژه اینکه تاکید کنم که اتفاقا بحث امنیت غذایی ایران و بحث تامین کالاهای اساسی به شدت واردات محور هست در اقتصاد ایران، وقتی منابع ارزی نباشه دانش واردات دچار اختلال خواهد شد. با اختلال در حوزه واردات و ایجاد محدودیت های بیشتر بانکی برای تجار و همینطور محدودیت های تجاری که دیگه نمیتونن به حتی اون حدی که الان تجارت دارن تجارتشون رو ادامه بدن، اینا همه باعث خواهد شد که رشد منفی اقتصادی عمیق‌تر بشه، رکود عمیق‌تر بشه، تولید کاهش پیدا کنه و این به دو شکل میتونه معیشت خانوارها رو تحت تاثیر قرار بده. یکی اینکه با کاهش سطح تولید در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی مدیران این مجموعه ها ناچار هستن برای کاهش هزینه‌هاشون نیروی کارشون رو کم کنن، در حالی که ما با یک موج گسترده از اخراج نیروی کار روبرو خواهیم شد و از طرف دیگه تمامی کالاها و خدمات با افزایش قیمت روبرو خواهند شد. خانوارهایی که درآمدشون افزایش پیدا نکرده، سبد معیشتشون کوچکتر خواهد شد. خب از این زاویه هم باز معیشت خانوارها به ویژه اقشار و دهک‌های پایین درآمدی که درآمدهای کمتری دارن و حقوق بگیر هستن، مثل کارگران، مثل بازنشستگان، مثل بخش زیادی از کارمندان دولت، معیشتشون با بحران‌های بیشتری روبرو خواهد شد.
روشن که آسرک روزنامه‌نگار اقتصادی از تأثیر فعال شدن احتمالی مکانیزم معاشی بر سبد معیشتی ایرانیان گفت و اینکه نرخ دلار و ارزهای خارجی چه تأثیری خواهد داشت، در حقیقت این خبر بر روی اونها و بر روی بازار مالی ایران. اما با این گفتگو تقریبا میرسیم به نیمه دوم این برنامه خبری تحلیلی. با اعلام ساعت 14:30 بار دیگه همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی با خبرها.
بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را در شورای امنیت آغاز می‌کنند. دو دیپلمات اروپایی به رویترز گفتند امیدوارند که این اقدام تهران را وادار کند تا ظرف 30 روز تعهداتی در مورد برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد که آنها را متقاعد کند تا این اقدامات مشخص را به تعویق بیندازند. ایران عملیات پاکسازی سریع را در سایت مژده مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای در شمال تهران که هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته بود آغاز کرده است. مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی گفت تصاویر ماهواره‌ای تلاش‌های قابل توجهی از سوی ایران برای تخریب سریع ساختمان‌های آسیب دیده یا تخریب شده را نشان می‌دهد که احتمالاً برای پاکسازی هر گونه فعالیت تحقیقاتی و توسعه تسلیحات هسته‌ای مجرمانه صورت می‌گیرد. اتاق بازرگانی ایران در گزارشی آینده اقتصاد کشور را در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، بازگشت سریع تحریم‌ها دانسته و 3 سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه را تا پایان سال 2025 پیش بینی کرده است. بر اساس پیش بینی اتاق بازرگانی، نرخ دلار آزاد در سناریوی بدبینانه می تواند تا 165 هزار تومان افزایش یابد. نرخ تورم سالانه که اکنون در محدوده 50% قرار دارد، در 3 سناریوی احتمالی بین 60-90% پیش بینی شده و رشد اقتصادی نیز در همه حالتها منفی و بین منفی 0.6 و منفی 3.1% برآورد شده است. معاون امور مجلس ریاست جمهوری ایران از ارسال لایحه‌ای برای تغییر قوانین مرتبط با رانندگی موتورسیکلت به مجلس خبر داد. کاظم دلخوش به روزنامه ایران گفت که قرار است به زودی موتورسواری زنان قانونی شود. و چین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، مسعود پزشکیان و کیم جونگ اون در زمره رهبرانی هستند که در رژه گسترده نظامی این کشور شرکت خواهند کرد.
خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
پس از گذشت بیش از 1 دهه از آغاز یکی از جنجالی ترین پرونده های اقتصادی ایران، نام بابک زنجانی همچنان در کانون توجه افکار عمومی و محافل اقتصادی قرار داره. در ماه‌های اخیر با اوج گرفتن تنش‌ها بین او و بانک مرکزی که با اظهار نظرهای تند، افشاگری و تکذیب‌های متقابل همراه بود، این پرونده بار دیگه به صدر اخبار برگشته. این اختلافات به ویژه با توقیف طلای وارداتی و معتبر اعلام نشدن رمز ارز بابک زنجانی از سوی بانک مرکزی ابعاد تازه‌ای به خودش گرفته و پرسش‌های بیشماری رو در مورد فعالیت‌های پر ابهام بابک زنجانی و نقش نهادهای مختلف در اون مطرح کرده. همکارم رضا جمالی ارزیابی داروش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، رو در این باره جویا شده.
به نظر من بازگشت بابک زنجانی از زندان به صحنه اقتصادی ایران نتیجه حمایت مستقیم آقای محسنی اژه‌ای و بخشی از دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هست، به خاطر اینکه امکان نداره یک شخصی نزدیک به 1 دهه به دلیل بالاترین سطح از جرائم اقتصادی در ایران در زندان به سر ببره و بعد یک شبه از زندان آزاد بشه، اونم در شرایطی که هم بانک مرکزی و هم وزارت نفت جمهوری اسلامی که خب اینا بالاخره جزء مدعیان طلب از بابک زنجانی هستن، اصرار دارن که هنوز موفق به وصول طلبشون از بابک زنجانی نشدن و در این حال همزمان بابک زنجانی مشغول فعالیت اقتصادی باشه، اونم فعالیت اقتصادی که اصلاً ابعادشون شفاف و روشن نیست.
آقای معمار، در فعالیت‌های اقتصادی بین کسی که کارآفرین هست با فعال اقتصادی که از رانت اقتصادی حاکمیتی استفاده می‌کنه فرق قائل میشن. برخی بابک زنجانی رو یه ترکیبی از این دو شکل از فعالیت اقتصادی معرفی می‌کنند. شما فعالیت‌های او رو در کدوم چارچوب ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من اون کسانی که فعالیت بابک زنجانی رو حتی درصد خیلی کمی در شکل و شمایل کارآفرین میبینن، احتمالاً درک درستی از شکل‌گیری شخصیت بابک زنجانی به عنوان یک فعالیت اقتصادی ندارن. به این دلیل که خب آقای زنجانی فرزند رانت، فساد و پولشویی در جمهوری اسلامیه. یعنی شما ببینید یک آدمی که از یک جایی در نتیجه دسترسی به رانت ارزی و بعداً وارد شدن به دستگاه پولشویی جمهوری اسلامی در سطح بین‌الملل و داخلی ثروت کلانی کسب میکنه، از طریق این ثروت شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی رو در ایران ایجاد میکنه و رانت‌های بسیار بزرگی رو برخوردار میشه. خب این اصلا هیچ شباهتی به کارآفرین نداره. در واقع آقای بابک زنجانی از نظر من یک نماد روشن و مشخصی از اداره در واقع اقتصاد ایران به صورت سیستماتیک از طرف جریان‌های مافیایی اقتصادی هست که خب بخشش هم در قوه قضاییه و در دستگاه امنیتی و در سپاه پاسداران در پوشش‌های مختلف طی سالیان گذشته به بهانه تحریم و از این دست فعالیت‌های خودشون رو در حوزه‌های مختلف به خصوص قاچاق و غیره توسعه دادن.
آقای معمار، پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی‌ها و قبل‌ترش شهرام جزایری‌ها و ده‌ها پرونده اقتصادی که در این سال‌ها رسانه‌ای شدند محصول کدام خطای نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی است؟
به زعم من، البته خب آقای شهرام جزایری اصلا ابعاد شخصیت و فسادش قابل قیاس با کسانی مثل بابک زنجانی یا آقای علی انصاری مالک ایران مال و در واقع جزء سهامداران اصلی بانک آینده هستند قابل قیاس نیست، ولی شکل‌گیری این شخصیت‌ها در نظر من محصول خواست آمدانه بخشی از حاکمیت برای تشکیل یک دولت در سایه هست که این دولت در سایه هم همه ثروت در مملکت رو در اختیار داره، هم سلاح در اختیار داره، هم رسانه داره، هم قدرت سرکوب داره، هم قدرت تبانی داره و همین که توان ترتیب دادن سازوکارهای اقتصادی فراقانونی داره. در جمهوری اسلامی اشتباه از اونجایی به شکل جدی شروع شد و فساد مبدل به یک جریان سیستماتیک شد که خواست حاکمیت و برنامه سیاسی و اقتصادی حاکمیت همراستا با جریانی قرار گرفت که به دنبال سوء استفاده از منابع، فرصت‌ها و امکانات بود. یعنی از روزی که برنامه خصوصی سازی و واگذاری ثروت‌های ملی به اسم خصوصی سازی به اشخاص و افراد و رانت‌ها و جریان‌ها اتفاق افتاد، از روزی که به اسم تحریم تلاش شد برای دور زدن تحریم‌ها از افراد استفاده بشه، از اونجا شرکت کشتیرانی در واقع خانواده شمخانی شکل گرفت، امثال بابک زنجانی‌ها و ولی انصاری‌ها شکل گرفتن و اینها به اسم مصلحت نظام، به اسم دور زدن تحریم و از این دست، خب حال اقتصاد امروز ایران رو به اینجا رسوندن. از همینجا فرصت سازی برای آستان قدس رضوی، برای شرکت مهاب قدس، برای سپاه قدس، سپاه پاسداران، برای جریان اقتصادی در وزارت اطلاعات و ده ها جریان دیگه، بنیاد مستضعفان، نمیدونم بنیاد برکت، در واقع دیگران حاضر شد که اینها وارد یک بازی بزرگ رانت و فساد در جمهوری اسلامی بشن.
گفتگوی با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. توقیف 13 کیلوگرم شمش طلای منتسب به بابک زنجانی از سوی گمرک ایرانی روزها خبرساز شده و بسیار حواشی‌های زیادی داره، از درگیری بابک زنجانی با در حقیقت بانک مرکزی. بابک زنجانی حدود یک دهه از صدور حکم اعدامش میگذره و به هر حال با عفو علی خامنه ای آزاد شد و بیرون اومد و بار دیگه به فعالیت های اقتصادی بازگشته، فعالیت هایی که همین در همین روزها حواشی های زیادی رو داشته. اما یک برنامه اینترنتی با حضور محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جنجال برانگیز شده، جایی که او ادعا کرد روسیه اطلاعات پدافندی ایران رو در اختیار اسرائیل گذاشته، ادعایی که به تشکیل پرونده قضایی علیه آقای صدر انجامید تا اینکه پنجشنبه حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس همین ادعا رو در گفتگو با سهام نیوز تاکید کرد و گفت روسیه اطلاعات پدافندی جمهوری اسلامی رو فروخته. بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
محمد صدر و اتهام به روسیه در یک برنامه اینترنتی به تهیه کنندگی و اجرای محمد حسین رنجبران، مشاور رسانه‌ای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی. برنامه‌ای که پس از پخش در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی خیلی زود جنجال برانگیز شد. ماجرا پس از آن آغاز شد که محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مدیران قدیمی وزارت امور خارجه، در این برنامه اینترنتی درباره انتقال اطلاعات حساس سایت‌های پدافندی ایران به اسرائیل از جانب روسیه سخن گفت و این کشور را به نوعی همدست اسرائیل دانست. به گفته او مشخص شد که پیمان استراتژیک جمهوری اسلامی با روسیه کشک است.
جنگ اخیر و جنگ قبلی که اسرائیل در واقع تمام مراکز پدافندی ما رو زد، اینا بالاخره شک و تردیدایی بود که چرا اسرائیل دقیق اینا رو مطلع. من تحلیلی به شما میگم، روسا اطلاعات رو اسرائیلیا داده بودن.
تحلیل میکنم،
تحلیلی البته اطلاعی هم هست. گفتم این روسیه اینه. البته گفتم این که به شما میگم این معناش نیست که روسیه نامرد غربی یا مردن، معناش این نیست، ولی اینا اینجوری هم به هیچ وجه فکر نکنین که حالا بابا تو این قضیه هم نشون داده شد که اون پیمان استراتژیک و فلان اینا همه کشکه.
پس از این اظهارات محمد صدر، دادستانی تهران علیه این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام جرم کرد و کمی بعد محمد حسین رنجبران از سمت خود استعفا کرد. محمد حسین رنجبران، مشاور رسانه‌ای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، 5 شهریور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دلیل این تصمیم مصالح به گفته اون نظام و کشور و جلوگیری از حواشی غیر ضروری بوده است. اما سخنان محمد صدر تنها درباره همکاری روسیه و اسرائیل نبود. او در گفتگوی اینترنتی خود با محمد حسین رنجبران مدعی شد که ماجرای سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی نیز کار اسرائیل بوده است. او این اقدام اسرائیل را پیام در صحنه عمل توصیف کرد.
لحظه ای که آقای رئیسی رو زدن که نظریات مختلف بود که چی بود، من از همون لحظه گفتم این کار اسرائیل بود. حالا علتش چی بود؟ علتش این بود که من تو تماسی که حالا لبنان و حزب الله و اینا داشتم، حزب الله و اسرائیل خب با هم درگیر بودن، روش‌های همدیگر هم میشناختن، یه نحوه برخوردی اینا داشتن، بهش میگفتن ارسال پیام در صحنه عمل، یعنی یه عملیات انجام میدادن که میفهمیدن طرف مقابل از این عملیات چه برداشتی میکنه، در نتیجه پیام منتقل شده.
پیشتر نیز برخی مسئولان و مقامات نزدیک به اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی از غیر قابل اعتماد بودن روسیه در بزنگاه‌های حساس و وجود برخی ابهامات در واقعه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی سخن گفته بودند. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین در گفتگوی اینترنتی اخیر خود عملکرد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را نیز زیر سوال برد و گفت وزیر امور خارجه باید دیپلماتیک حرف بزند، نباید مثل یک نظامی حرف بزند. به گفته آقای صدر، عباس عراقچی باید در گفتگوها متوجه می‌شد که وقتی روند به بن‌بست می‌رسد، احتمال جنگ هم زیاد می‌شود و این را باید منتقل می‌کرد. این اظهار نظر از سوی محمد صدر، عضو سرشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و همچنین اظهار نظر اخیر علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، درباره رویکرد ابتدایی نظام برای ساخت سلاح هسته‌ای در یک هفته گذشته و در فضای ملتهب سیاسی ایران بحث برانگیز شده است.
گزارش شنیدید از بنیامین صدر. معاون امور مجلس ریاست جمهوری ایران از ارسال لایحه‌ای برای تغییر قوانین مرتبط با رانندگی موتورسیکلت به مجلس خبر داده. کاظم دلخوش گفته قراره به زودی موتورسواری زنان قانونی بشه. طبق تفسیری ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده. هنوز مشخص نیست که مجلس ایران چه تصمیمی درباره این لایحه خواهد گرفت. پرش قاضی گفتگوی داشته با محمد تقی فاضل میبودی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم و استاد دانشکده مفید قم، و از او پرسیده که هیچ گونه و این استاد دانشگاه گفته که هیچ گونه ممنوعیتی از این دست برای زنان در فقه و اسلام جایگاهی نداره.
فقه ما وحی منزل نیست. ممکنه که از کتاب و سنت اجتهاد و استنباط کنه، ولی اجتهاد و استنباطش تختبند زمان و مکانه. در شرایط خاص زمانی و مکانی میاد اجتهاد میکنه، حکمی رو در میاره. مثلا ممکنه یه روزگاری فقه میگفته که آقا طلاق به دست مرد هاست. امروز دیگه شرایط زمانی و مکانی در بحث حقوق زن دیگه این مسئله کسی نمیپذیره. یا مثلا یه روزگاری میگفتن که زن حق رأی نداره. تو مجلس دوم موقعی که مسئله حق رأی زن مطرح شد، مرحوم مدرس سخت مخالفت کرد که این خلاف قرآنه. در زمان شاه هم که مطرح شد، خیلی از مراجع قم مخالفت کردن که این خلاف ضروری اسلامه. الان دیگه نه، همه فقها میگن که زن باید رأی بده، خودش هم کاندیدا میتونه بشه. بنابراین این که بگیم چیزی که روزگاری تو فقه بوده حالا باز باشه، این چیز موجه نیست از جهت عقلی و حتی از جهت شرعی. در مورد گواهی نوم اصلا هیچ فقه امام نبوده. هیچ کجای فقه و حدیث و قرآن و آیه و روایت نیست که گواهی نوم اختصاص به مردا داره، اصلا و ابدا. یعنی همونطوری که مرد میتونه سوار شه، سوار موتور بشه، حق داره، زن هم این حق داره. نمیشه حقی رو از زنی سلب کرد، یک حکمی رو براش حرام کرد که خدا و پیغمبرم اون حکم رو نگفته باشن.
استنادشون به یک سری از فتاوا در خصوص ممنوعیت اسب سوار شدن برای زنها هست. میگن اون موقع مثلا اسب سوار شدن برای زنها ممنوع بوده، سر موتورسیکلت و حتی قبلا دوچرخه هم
بس با ماشینش هم ممنوع کنن. چرا نمیکنن؟ چرا ماشین با چه فرقی داره با موتور؟ نه اصلا اینا خانم قاضی هیچ قابل دفاع نیست. یعنی اگر یک روزگاری ما گفتن زن سوار اسب نشه، خب بالاخره زن اون شهامت مرد درش متصور نبوده. اسب هم بالاخره یک حیوانی دونده بوده، ممکن بوده که زن نتونه کنترل بکنه. بالاخره تو اون روزگار دیگه تقریبا تصور آدم ها از زن ها این بوده که یک موجود ضعیفی است و لازم گفتن اسب هم سوار نشه. ولی الان تو این روزگار زن خلبان میشه، زن راننده میشه، زن کشاورزی میکنه، زن پشت تراکتور میشینه. خیلی فرق کرده با اون روزگار. حالا بگید سوار موتور هم نشه، بر کدام اساس، بر کدام آیهی، بر کدام روایت مخیم فتوا رو سوار کنیم؟ اصلا به نظر من این کار مسخره هست که دولت بخواد لایحه بده به مجلس، مجلس تصویب کنه که زنها حق رانندگی سوار موتور دارن، قوانین هم بهشون میده. اصلا خیلی خلاف عقل، مسخره است. این مثل یک اسلام فرض بگیریم 500 سال پیشتره که ما گفتن زن از خونه بیرون نره، زن با تو خونه باشه، زن با دختر با 9 سالگی شوهرش بدن. این چیزهایی که توی بعضی از کتابهای ما هم آمده. هر چیزی با در روزگار خودش دید، در شرایط خودش دید، در زمان و مکان خودش دید. الان محروم کردن زنها از گواهی نامه موتور مثل اینه که شما زنها رو از حق رأی محروم کنید، از گواهی نامه ماشین محروم کنید، فرقی نمی‌کنه. اینا همه شکلی.
حالا آقای میبودی، دولت لایحه داده، مشخص نیست مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت، آیا رأی خواهد داد به این قضیه یا نه، ولی این مقاومت ها در برابر اینجور مسائل مثل همون لایحه مقابله با خشونت علیه زنان که چندین دوره از مجلس معطل، الان دولت مسترد کرده، پس گرفته که اصلاح کنه، مجلسی ها رو راضی بکنه، این مقاومت در مورد این بروز شدن این قوانین با توجه به صحبتی که شما کردید، شما فهم میکنید ناشی از چیه؟
والا خانم، ناشی از کج‌فهمیه، ناشی از اسلام نشناختن، ناشی از زمان نشناختن، ناشی از منافع ملی نشناختن، مصالح مردم نشناختن، همش من معتقدم بر یک کلام ناشی از جهل. انسان اگر فکرش باز باشه، اسلام رو درست بشناسه، دنیای امروز رو درست بشناسه، این تنگ نظری ها اعمال نمی کنه. زن حقی داره، مرد حقی داره. این که مسئله حجاب بخوام بیان قانونیش بکنن، این سلب حق زنه. درسته که اسلام گفته حجاب، ما هم قبول داریم، ولی خواسته باشه اجبارش کنید کار غلطیه. یک روزگاری ما گفتن که زن حق قضاوت نداره، این حق رو از زن سلب میکردن. الان دیگه دارن شلش میکنن، میگن زن حق قضاوت داره در بعضی از دادگاه‌های خاص. حالا خواسته باشه این حق رو از زن ها سلب کنی، به نظر من حق رانندگی موتور ناشی از جهله. هیچ جای اسلام این نیست که ما زن رو از حقی مثل حق رانندگی موتور محروم کنیم. این نوع تنگ نظری ها ضربه به اسلام، ضربه به کشور. در این روزگاری که بشر چه زنش چه مردش در مسئله هوش مصنوعی و علوم اینقدر رفته جلو، حالا اگر ما به امید این آموزه های بعض آقایون بنشینیم، زنها باید بگردن تو خونه هاشون رو مثل 500 سال پیشتر زندگی کنن.
آقای میبادی، در واقع حرف شما میتونم این برداشت رو بکنم که اینها توی بحث احکام ثانویه که قابل تجدید نظر بر اساس شرایط روز هستن قرار میگیره، دست رو باز گذاشته که بر اساس شرایط روز و شرایط جامعه این مسائل تغییر بکنه؟
ببینی، اصلا من معتقدم که اینا جز احکام ثانویه نیست، جز احکام اولیه هست. احکام اولی اسلام بر اینه که شما حرام رو برای مردم درست نکنید. هر چیزی حلاله الا اینکه دلیل محکم داشته باشیم. ما یک دلیل محکم نداریم، نه تو قرآن نه تو حدیث، که رانندگی موتور برای زن حرام باشه و حق گواهینام نداشته باشه. دلیل محکم میخواد. شما حرمتی که دلیل میخواد، نه حلیت. اگر خواسته باشی بگیم مثلا فلان گوش حرامه یا فلان مایعی حرامه، با دلیل محکم داشته باشید. ولی اصل قرآن میگه که بر حلیت هر چیزیه. این که ما بیم این تنگ نظری های فقهی که اسلام نگفته در مورد زنها اعمال کنیم، این جز این که کشور رو بدنام کنیم، نظام رو بدنام کنیم و اسلام رو بدنام کنیم. فقط امیدوارم آقایون فقه ما رو اینقدر تنگ نکنن، تنگ نبینن، بگذارن آدم ها به حقشون برسن، به حقوقشون برسن، زندگی کنن. تو این 100 سال اخیر بسیار تحولات ایجاد شده. خب خیلی از فتاوا به نفع زنها هم خوشبختانه صادر شده. نباید ما اینقدر دیر به یک واقعیتی برسیم. مثلا ما تو دنیا 50 سال بعد رسیدیم به اینجا که زن حق قضاوت داره، 50 سال بعد رسیدیم به اینجا که زن حق رأی داره و کاندیدا هم میتونه بشه. اینا 50 سال بعدش رسیدیم. اگر همون زمانی که مطرح میشه مسئله و خلاف نص قرآنم نیست ما به همراه مسائل روز بشیم، به نظر من خیلی اسلام آبرومندتر از این میشه که ما فکر میکنیم.
اشاره کردید که یک سری فتاوا هم به نفع زنها وجود داره، به نفع حقوق زنها، ولی چرا در قانونگذاری در کشور ما هیچ وقت اونها بهشون توجه نمیشه و همواره اون بخش دیگری از فتاوا یا اون فقهی که به گفته شما تنگ نظری درش هست مبنای قانونگذاری قرار میگیره؟
والا این دیگه سوال بعد از خود آقایون کرد. در مجلس خبرگان قانون اساسی موقعی که بحث شرایط رئیس جمهوری پیش اومد، یکی از شرایطش ذکوریت بود که باید حتما رئیس جمهور مرد باشه. خب این که میگه باید رئیس جمهور مرد باشه، اون دلیل میخواد. تو اسلام داریم؟ نه. تو قرآن داریم؟ نه. توی روایت داریم؟ نه. نداریم دیگه. بخه آقایون توش موندن، گفتن آقا بالاخره زن نمیتونه این کار بکنه، با بحث مفصل شد. بعد مرحوم آقای دکتر بهشت خدا رحمتش کنه گفت کلمه رجل نباید بزنیم که شرطش رجل باشه، رجل یعنی مرد. بعد کلمه رجال گذاشت روش که بشه تفسیر بزن، تفسیر بزنن بکنی. یا مثلا در کتابا اومده که یک از شرایط مرجعیت باید ذکوریت باشه، آقای میگن هیچ دلیلی برش نداریم. یا یک از شرایط قاضی اینه که باید ذکوریت درش باشه، مرد باشه، دلیلی هم نداریم. بعد آقای میگن که برای چون که زن در مرعا و منظر نباد باشه، ازا مرجعیت دست نمیتونه مرجع بشه، قاضی نمیتونه باشه، رئیس جمهور نمیتونه باشه، چون زن در مرعا و منظر قرار میگیره. خب من حالا میگم که تو مجلس شورای اسلامی که زن میره اونجا پشت تریبون حرف میزنه، در مرعا و منظر نیست، چه فرقی میکنه یک زن تو مجلس باشه چه یک زن رئیس جمهور باشه چه یک زن قاضی باشه؟ اگر زن در مجلس حق وکالت داره، حق رأی داره، خب پشت میز قضاوت هم حق داره، فرقی نمیکنه. تو رئیس جمهوری هم حق داره. این که متاسفانه خیلی از چیزها یک روش منطقی و عقلانی نداره، یک روش‌های تعصبی قدیم داره که بعضی آقایی میخواین رو دنبال کنن.
محمد تقی فاضل میبودی، حوزه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، از حق رانندگی موتورسیکلت زنان در ایران گفت. اما زینب موسوی سالها سر عرصه طنز و کمدی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنه. او به تازگی در یک برنامه اینترنتی با موضوع شوخی با شاهنامه به سراغ فردوسی رفته، برنامه‌ای که به تعبیر برخی مرزهای طنز و شوخی رو رد کرده و به بی‌احترامی و بی‌ادبی و ابتذال کشیده شده. اما این صدر از واکنش‌ها چه معنایی داره و اعلام جرم دادستانی به چه معناست؟ در همین زمینه همکارم نصر افشار گفتگویی داشته با جلال سعیدی، طنزنویس و تهیه کننده پادکست شوخی با تاریخ.
مقوله خط قرمز تو بحث هنر و در موضوع الان در مورد طنز یه بحث خیلی مفصله. حتما به هر حال طنز خط قرمز داره، متعاد نه به اون خط قرمزایی که مثلا در سیستم رسمی ایران وجود داره و این حرفا. در دنیا هم یه سری مسائلی هست که خط قرمز به حساب میان، ولی او در هیچ کجای دنیا شما نمیشنوید یا نمیبینید که یک طنزنویس رو به خاطر مثلا شوخی با داستایوفسکی، با شکسپیر، با نمیدونم با هر اون از مفاخر ادبی و هنری و هر مقوله دیگه دستگیر کنن یا بهش حمله کنن و این حرفا. این یکم بحث جداگونه. خط قرمز وقتی به بحث طنز میرسه طبیعتا شما با قربانیان مثلا یک حادثه با اینها نمیتونی شوخی کنی، ولی در این گونه مقولات که فلان شخصیت یا فلان مفهوم مقدسه و نمیشه سراغش رفت، به نظر من در هیچ کجای دنیا وجود نداره. یعنی حالا در جاهایی که ما بهشون به عنوان جامعه پیشرفته میگیم اصلا پذیرفته نیست.
چرا اجرای زینب موسوی اینقدر مورد خشم قرار گرفت از سوی مردم، از سمت مسئولین؟
میشه چند لایه به این ماجرا نگاه کرد. به نظرم لایه اولش اینه که خب خیلی از طنز پردازان دیگه هم فکر میکنن خب این طنز خوبی نیست، یعنی به لحاظ فنی طنز خوبی نیست. و اصلا من اگه بخوام نقد کنم میگم اصلا خب خیلی از کلمات به قول معروف خط قرمزی که خانم موسوی به کار برد اصلا جاش اونجا نبود و یه جوری زده بود بیرون از اون طنز. فقط به نظر میومد داره طنز پرداز اینا استفاده میکنه برای اینکه مثلا حالا جوونا خوششون بیاد یه همچین حالتی، که اینم لزوما بد نیست، منتها باید تو ساختار اون شوخی نویسی بگنجه. مسئله اینه که من متاسفم که این رو هم اضافه کنم به این ماجرا که شاید اگر زینب موسوی زن نبود اینقدر این ماجرا واکنش نمی گرفت. و این خب باید بگیم شوربختانه دیگه این مسئله رو که اگر ما میبینیم، من الان مثلا در یوتیوب میبینیم که در کافه های تهران داره استنداپ کمدی برگزار میشه و بچه ها دارن خیلی تلاش میکنن که خیلی مرزها رو در بنوردن که خیلی هم قابل تقدیره، ولی اینجا من فکر میکنم اگر زینب موسوی حتی 4 کلمه رو از اون شوخیش با شعر فردوسی هضم می‌کرد اینقدر واکنش برنمی‌انگیخت، چون زینب موسوی و مثلا حسن موسوی یا یه موسوی مرد نیست. و به هر حال جامعه ما ظاهرا بعد از ماجرای جنگ 12 روزه توش قضیه ملیت در اثر فشاری هم که داره حاکمیت میاره پررنگ شده و به هر حال فردوسی هم به عنوان یک نماد ادبیات کهن ایرانی و میگم یعنی اینا همه رو هم سوار شده. یک قضیه یک لایه یا یک وجهی چند وجهه که به نظرم خب حالا درسته، میگم من هم میتونم به اون طنز نقد کنم و از نظر من طنز پذیرفته شده نیست به لحاظ فنی، به لحاظ اینکه سلیقه من نیست، ولی به نظر من داره به جامعه یکم داره بیرحمانه با خانم موسوی برخورد میکنه و متاسفانه حاکمیت هم سوار این ماجرا شده.
فکر نمیکنین مردم شاید باید تحملشون رو بالاتر ببرن چون ذات طنز اساسا بی‌پرواست؟
دقیقاً. ببین آخه اصلا طنز اومده برای اینکه مهمترین پیامش به مردم اینه که هیچی جدی نیست، همه چی به همه چی میشه خندید و اون چیزی هم که خود پیام هر آیتم طنزیه در نهایت اینه، یعنی توی تصویر بزرگتر طنز اومده که این پیام رو به مخاطبش بده. و وقتی شما یک مقوله ای رو که شوخی حالا هر چقدر بد هر چقدر سخیف با یک شاعر قرن 4 رو تبدیل به یک بحران، الان تمام فضای مجازی و همه نمیدونم رسانه‌ها دارن بهش میپردازن، همین الان ما داریم دربارش حرف میزنیم، به نظرم اصلا جاش اینجا نیست. کلا یک مسیر رو از یک جای ما اشتباه رفتیم ظاهرا.
آیا اساسا میشه این نوع شوخی رو در چارچوب آزادی بیان توجیه کرد؟
کلن هنر و ادبیات رو باید در چارچوب آزادی بیان دید و حتما درست این ماجرا و هست. آره زینب موسوی و زینب موسوی ها حق دارن با هر که فکر میکنن به غیر از اون خط قرمزایی که در اول حرفم گفتم که اون ماجرای قربانیان و اینها هست شوخی کنن و بهش بپردازن. اون شوخی توی یک مارکتی به اسم مارکت مدیا وارد میشه، وارد سوشال مدیا میشه، مخاطب میبینه، خوشش میاد، لایک میکنه، کامنت میذاره، نمیدونم میخره اون بستر اون پروداکت رو، یا هم که نه خوشش نمیاد کامنت بد میذاره، منفی میگه، و یعنی میدونید هیچ چیزی انقدر این بحث رو وارد این همه حجمه نمیکنه. میگم این بحث یعنی شأنیت این حجمه و این سیاسی کاری رو نداره به نظر من.
گفته شده که پیج اینستاگرام زینب موسوی مسدود شده و او به اتهام توهین به فردوسی دادستان تهران علیهش اعلام جرم کرده. آیا نظام سیاسی حق داره جلوی این نوع محتوا رو بگیره؟
به نظرم تبدیل به یه شوخی خیلی تلخ شده این قضیه که اشاره کردم بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی یادش افتادی که ایرانیات هم در کنار اسلامیت ظاهرا مهمه، به خاطری که میشه باهاش مردم رو بسیج کرد بر اساس نگاهی که اونا دارن. و حالا ظاهرا من اگه بخوام خودمو نمیخوام نیت خونی کنم، ولی اگه خودمو بذارم جای دادستانی، میبینم که خب یک موج اینجوری ایجاد شده، یک فضای بین کاربرا ایجاد شده. تاکید میکنم البته فضای مجازی، ما نمیدونیم در داخل جامعه چه خبره، چه مردمی میبینن خوششون میاد، اون چیزی که در توییتر و در اینستاگرام و در میاد. و اونا هم میان سوار این موج میشن و چندین بار دیدیم این کاراشون رو که اومدن سوار یه موجی که از جامعه میاد شدن و ظاهرا میخوان ماهی بگیرن. این کار اصلا دیگه، یعنی حیرت من از این داستان رو برد توی لول دیگه. به هر حال زینب موسوی به هر شکلی موفق شد و توجه ها رو به خودش جلب کنه. حالا از یه طرف داشت فحش میخورد و از یک طرف دیگه داشت تشویق میشد یا حالا دفاع میشد ازش، ولی الان تبدیل به یک ماجرای دیگه شده. به نظرم همه کسایی که منتقد خانم موسوی هستند و درستی هم حقشونه که باشن، باید الان موضع خودشون رو مشخص کنن که دیگه اینجا دیگه خط قرمز ماست که اصلا چه ربطی به دادستانی داره. ما تا حالا شنیده بودیم در جمهوری اسلامی که توهین به مقدسات جرمه، آیا فردوسی هم مقدسات؟ این سوالی که فکر کنم باید دادستانی جوابش بده.
صدای جلال سعیدی رو شنیدید، طنزنویس و تهیه کننده پادکست شوخی با تاریخ. اما با این گفتگو به پایان بخش تحلیلی خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.